تو برای چیز نداشتی والله احوال کنو میپرسیدی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در نوع ثانی از انواع مکاسب محرمه در قسم اولش بود. عرض شد که قسم اول اونیست که لا یقصد من وجودهی علی نحوه الخاص الا الحرام، و این خودش مواردی رو شامل می شد. بیع هیاکل عبادت بود، بیع آلات قمار و بیع آلات لهو و همچنین عوان ذهب و فضه. اما مورد بعدی بیع دراهمی است که مغشوشه. به عبارت دیگر دراهم تقلبی. حالا این تقلب و به اصطلاح غشی که در اینها واقع شده یا در ماده اینهاست یا در هیئت اینها. غش در ماده اینها اینه که مثلا درهمی که باید طلا باشه مس یا برنز مثلا، و غش در هیئت این است که مثلا به جای این که این ضرب از ناحیه خود حکومت انجام بشه دیگران این ضرب را انجام بدن، که این در حقیقت یک به اصطلاح چیز تقلبی بشه. بفهمین حالا بخوایم تشبیه بکنیم اسکنات هایی که جهل میکنن. اینا البته مادهش ارزشی نداره، اما اون هیئتش و شکلش و چاپی که میکنن اینها میشه به هر حال پولهای تقلبی. خب حالا در مورد درهمهایی که از دایره استفاده مردم خارجه و اساسا درست شده برای کلاهبرداری و قش نسبت به مردم، پولای سیاه به اصطلاح، پولهایی که هیچ ارزشی نداره، اینها حالا اسمش سیاه نه اینکه واقعا سیاه باشه، دو جهت در موردشون بحثه در دو ناحیه. ناحیه اول انتفاع به اینهاست. اصلا بحث این نیست که اینا مورد معامله قرار بگیرن، نفس منفعت بردن از اینها. آیا منفعت بردن به اینها جایزه یا نه؟ چه منفعتی میشه تصویر کرد؟ منفعت محللهی میشه برای اینها تصویر کرد؟ چون این پول ها اون منفعت اصلیش و مقصورش اینه که باش معامله بشه. خب طبیعتاً وقتی تقلبی باشه هیچ منفعت محللهی نداره. تنها منفعت محللهی که میشه برای اینه تصویر کرد اینه مثلا شکلش شکلیست که برای تزیین استفاده کنن، یا مثلا برای دفع به مأمور مالیات ظلمه. یه حکومتی ظلمن مالیات میگیره، خب این برای اینکه به عنوان مالیات اون چیزی که واجبه بپردازه پول واقعی نمیده، این پولای تقلبی رو میده. اینا میشه منافعی که برای این عرض به حضور شما دراهم مغشوشه تصویر بشه. خب در مورد انتفاع به اینها. می فرماید که انتفاع به اینها جائز نیست، یعنی این پولا رو حتی برای دست به مأمور مالیات یا برای تزین هم نمیشه استفاده کرد. و روایاتی هم در اینجا وجود داره. حالا بعضی از این روایات عرض به حضور شما دال بر این است که این جور پولها باید اصلاح بشه، یعنی یا بشکنیم یا مثلا در بالوعه به تعبیر به اصطلاح روایت انداخته بشه. لذا در بخش اول که بحث جواز انتفاع به اینهاست، در واقع روایاتی داریم دال بر حرمت، این بحثی نداره. اما راجع به معاوضه بر اینها، این که آیا تکلیف معاوضه با این پولها چیه؟ دراهم مغشوشه، آیا میشه مورد خرید و فروش قرار بگیره؟ حالا یا ثمنن یا مثمنن. وقتی میگیم معاوضه بر اینها، خب این تارتن به اینه که این دراهم مغشوشه به عنوان ثمن پرداخت بشه یا نه خودش مثمن باشه، یعنی بیان یه چیزی بدن این رو بخرن. دقت فرمودید؟ خودش بشه مبیع. خب اینجا به طور کلی گفته می شود که این دراهم دو صورت دارن و دو حالت براشون تصویر میشه. یه وقت رایق بین مردمن، یه وقت رایق بین مردم نیستن. حالا اونی که اینجا به اصطلاح عنوان بحث ما الدراهم الخارجه و الا دراهم غیر رایق هم بالاخره اگر این مشکل تقلب رو داشته باشن، از علاوه بر مشکل عدم رواج، اینجا وقت دو تا مشکل میشه. به یه معنا در موردش به اصطلاح جای بحث هست. اما حالا حکم معاوضه بر این دراهم مغشوشه چیه؟ اینجا حالا و صوری، یعنی فروضی را در این مسئله میشه تصویر کرد که حکم هر فرضی باید بیان بشه. به طور کلی میگوید که اگر ما بنا رو بر این بذاریم که اتلاف اینها واجب نیست، چون اگر قرار گذاشتیم که اتلافش واجبه دیگه تکلیف معلومه، اما اگر گفتیم خب حالا اتلافشون واجب نیست، اینا حالا نگهداری میشن و میارن تو بازار باش معامله میکنن، اینجا میگوید که به دو صورت این ممکنه معامله برش واقع بشه. یه وقت معامله بر این درهم به خصوص نیست، معامله بر درهم کلیه. میگه من یک درهم از تو خریدم به فلان قدر، یا 10 درهم خریدم به فلان قدر، اشاره به این درهم موجود نمی کنه که دست به طرفه. میگه من 10 درهم از تو میخرم، مبیع 1 درهم کلیه، اما طبیعتاً این درهم کلی منصرف به درهم صحیح و سالمه، نه درهم مغشوش. خب منتها وقتی که در مقام قبض و اقباض میخواد حالا این درهم مورد معامله رو به او تحویل بده، این درهم مقصود رو به او تحویل میده. اون درهمی که اون شخص اومده معامله کرده درهم سالم مضروب به ضرب سلطانه، این رایج بین مردم. اما وقتی که این میخواد الان بهش اعطا بکنه، یه درهم تقلبی غیر رایج بهش میده. مثلا یه کسی از یه کشور دیگه وارد شده، میخواد پول این کشور رو بخره، میاد میگه به من مثلا یک درهم بده. این هم تقلب میکنه، به جای این که درهم صحیح به این بده، یه درهم از حضور شما غیر صحیح میده بهش. صورت دوم اونجاییست که معامله بر خصوص این درهم واقع میشه. فروشنده میگه بعت که هازد درهم، معامله بر درهم کلی نیست، بر خصوص این درهمه. خب اگر معامله بر خصوص این درهم کلی واقع شد، اینجا خودش دو حالت براش تصویر میشه. تارتن این درهم مقشوش هم مادتن مقشوش است، هم هیئتن. یعنی چی؟ یعنی مثلا درهم باید طلا باشه، مس، درهم باید مضروب به یا مکوک به سکه سلطان باشه، این مکوک به سکه سلطان قدیمه. یعنی این هیئت هم این درهم هم مادتن و هم هیئتن مشکل داره. یه وقت هستش که نه، این فقط هیئتش مشکل داره، یعنی این مضروب به ضرب سکه یا مسکوک به سکه سلطان قدیمه، ولی واقعا طلا مادهش مشکلی نداره. مرحوم شیخ میفرماد اگر حالت اول باشه، یعنی معامله بر خصوص این درهم واقع شده اما این درهم مادتن و هیئتن مقشوش باشه، این معامله صحیحه. اون حالت اول رو نگفتن گفت میشو، اون حالت اول رو میگن معامله باطله. اونجایی که معامله بر درهم کلی باشه اما در وقت اعطا میاد درهم مقشوش میده، اونجا رو میگن معامله باطله. چرا؟ برای این که میگن عنوان مبیع عوض شده. عنوان مبیع چی بود؟ درهم مسکوک به سکه سلطان بود، این داره یه درهم دیگه بهش میده، بذار معامله باطل. اما در این حالت دوم که حاضر درهم رو معامله میکنن، اینجا میگوید که اگر هم ماده و هم هیئت این درهم مقشوش باشه معامله صحیح، اونتا این شخص خیار عیب داره. حالا چرا اینجا معامله صحیحه؟ نه نمیدونه، یعنی این درهم رو دیده واقعا هم نمیدونه، این الان نمیدونه، فرض اینه که حالا بدونه ندونهش خیلی چیز نداره، ولی حتی وقتی هم که ندانه معامله صحیح. چرا؟ چون عنوان مبیع درهم کلی نبود، حاضر درهم بود، مشکلی نداره، معامله صحیح. منطقه از باب این که درش قش واقع شده، این خیار عید پیدا میکنه و همون وظیفه ای که برای فرض انکشاف عید پیدا بشه وجود داشته باشه، اینجا هم همون خواهد بود، یا حالا میتونه برگردونه یا عرش بگیره. اما اگر معامله در این درهم واقع بشه، نه درهم کلی، و فقط مادهش مقشوش باشید، هیئتش مقشوش باشید، مسکوک به سکه سلطان قبل باشه اما مادهش مشکلی نداشته باشه. اینجا گفتن که معامله صحیحه ولی خیار تدلیس ثابته. در فرض قبلی گفتن خیار عیب ثابته، اینجا میگن خیار تدلیس ثابته. حالا چرا خیار تدلیس ثابته؟ میگن برای اینکه خیار تدلیس در جاییست که غیر واقع را واقع نشان بده، خیار عیب در جاییست که معیب را صحیح نشان بده، اینجا غیر واقع را واقع نشان بده. مثلا یک گاوی که از حضور شما کم شیره، این انقدر بهش چیز بده بخوره و چند روزم شیرشو ندوشه تا این پستان گاو بزرگ بشه، مشتری فکر کنه این خیلی گاو پرشیریه و بیاد بخره، بعد معلوم میشه نه، اینجا خیار تدلیس ثابته، چون گاو کمشیر را به صورت گاو پرشیر نشون داده، غیر واقع را واقع نشون داده. خب اینجا هم به اصطلاح به همین شکله. بیاییم بگیم سکه‌ای که مسکوک نیست به اصطلاح ضرب یا به سکه سلطان را به عنوان این نشون داده، غیر واقع را واقع نشون داده و خیار تدلیس ثابت. بعد یه فتعمل دارن که نه، اینجا واقعش اینه که خیار تدلیس ثابت نیست، در اینجا غیر واقع را واقع نشان نداده، نگفته درهم صحیح به تو میفروشم بعد مثلا بیاد فریب بده، هیله به کار ببره تا تدلیس باشه. ببینید ملاک برای اینو دقت بفرمایید، ملاک برای عد به حضور شما خیار عیب و خیار تدلیس چیه؟ خیار عیب در جایی ثابته که تفاوت سکه موجب نقص مالیت باشه. طبیعتا معلومه اگر شما مصر را به جای طلا بفروشی، اینجا خیار عیب ثابته، چون تفاوت این دو سکه موجب نقصان مالیته. اما اگر در جایی این تفاوت موجب نقصان مالیت نباشه، هیچ فرقی از نظر قیمت نکنه، اینجا خیار عیب دیگه ثابت نیست. حالا در اینجا عرض به حضور شما مسئله اینه که درسته هیئتش مشکل داره اما مادهش که مشکل نداره. حالا با این نمیشه الان معامله کرد، کسی اینو نمیگیره پول بده، ولی به عنوان خودش که نقصی در مالیتش پیدا نشده، جنابت فرمودید. لذا اینجا این که بخواییم بگیم خیار تدلیس ثابته، به نظر میرسه که خیار تدلیس ثابت نیست و چه بسا اصلا بگیم خیار ثابت نیست. اینجا این چیزی که حالا فقط یک سوال باقی میمونه که اینو باید حالا عرض کنیم که ممکنه به ذهن شما هم آماده باشید، چه فرقی است بین این دراهم مقشوشه و اون آلاتی که گفتیم، آلات قمار، آلات لهو، هیاکل عبادت؟ تو همه اونها شما یه جور حکم کردید، اینجا در مورد دراهم مقشوشه بله حکم دیگه. حالا اینو بخونیم تا برسیم به این مسئله. ببینید، منها الدراهم الخارجه المعموله لعدل قش الناس دراهم خارج و غیر رائج که درست میشه برای قش مردم. اینم جزء مکاسب محرمه از قسم دوم که لا یقصد منه الا حرام علا وجوده الخاص اذا لم يفرز على هيئتها الخاصه منفعه محلله معتد بها. البته در این فرض که یا در این شرط که این درهم با این هیئتی که دارد دارای منفعت محلله معتد به نباشه. چون ببینید اگر این درهمی که تقلبیه با این هیئتی که داره دارای منفعت محلله معتد به باشه، این میره جزء قسم بعد قسم یکی از احکامی که بعدا در موردش بحث خواهیم کرد. ولی فرض ما اینه که این مقشوش تقلبیه و این با این هیئتش هیچ منفعت محلله دیگری هم براش نیست. خب چجور میشه مثلا یک منفعت محللهی برای این فرض بشه مثل تزیون درست فرمودید؟ یا دفع به ظالم الذی یرید و مقدارا من المال، ظالمی که یه مقداری از مال بخواد از شما چیزی بگیری، کل عشار، عشار یعنی آخذ العشر، مأمورین زکات یک دهم هایی که میگرفتن مالیات و نهدهی. بله بله بله. بناءً على جواز ذلك، یعنی بناءً بر این که بگیم که می شود این دراهم مقشوشه را به مأمور مالیات دفع کرد، بنابر جواز دفع این دراهم به ظالم به اون مأمور مالیات و عدم وجوب اتلاف مثل هذه الدرائم، و قائل باشیم که اتلاف این دراهم واجب نیست. اتلافش چجوریه؟ ولو به کسر ها. ببینید اتلاف این دراهم مقشوشه دو دور تصویر میشه. اگر این دراهم مقشوشه مادهشون مالیت داشته باشه اتلافش به چیه؟ شکستن. اگر نه مادهشم مالیت نداره اتلافش به چیه؟ به القاء فی البالوئه، این چاهکایی که برای جمع‌آوری تکاب و فاضلاب و اینها میکندن قدیم، دقت فرمودید؟ بندازو مثلا بالو. و عدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم ولو به کسرها، ولو این اتلاف به چی باشه؟ به شکستنش. این بالا اونجاییست که مالیت داشته باشه این درهم، یعنی مادهش ارزش داشته باشه. من باب دفع ماده الفساد، چرا اتلافش واجبه؟ از باب این که از به حضور شما این ریشه فساده، ازا باید قطع بشه، باید از بین بره. ببینید پس اگر ما قائل به جواز این بشیم و بگیم اتلافش واجب نیست، میتونیم یه همچین چیزی رو برای این فرض بکنیم، و الا اگر اتلافش واجب باشه حتی دفعش هم به ظالم جائز نیست. دقت فرمودید؟ پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بیع دراهمی که خارج از رواج شدن، یعنی از رواج بین مردم دیگه افتادن و اساساً تقلبی هن و معمول لعجل قش الناس، این دراهم جزء مکاسب محرمان از قسم دوم، از نوع دوم و قسم اولش، به شرط اینکه هیچ منفعت محلله معتد بهی براش فرض نشه. خب این گفتیم دو تا بحث در موردش هست، یکی بحث انتفاع، یکی بحث معاوضه. این بحث که ما گفتیم کما یدل علیه، یعنی یدل علی وجوب الاطلاق، قوله علیه السلام فی روایت الجعفی مشیرن الی درهم اکسر هازا یا اکسر هازا کسر یکسرو اکسر هازا، این رو بشکن، فانه لا یحل بیعه ولا انفاقه، بیعش و انفاقش جائز نیست. خب این در واقع داره میگه چی؟ انتفاع به او جایز نیست، این دلیل بر عدم جواز انتفاع. و فی روایت موسبن بکیر قطعه نصفین، یعنی قطعه امام این درهم را به دو نصف، یعنی شکستش، ثم قال القه فی البالوعه، اینو بنداز در بالوعه، حتی لا یباع شیء فیه قش، حتی لا یباع یعنی فروخته نشود چیزی که این، اگر بخوایم به همین شکل عبارت رو معنا کنیم باید بگیم این شیء منظور درهمه، یعنی لا یباع درهمی که در این درهم قش است. اینجا خود درهم میشه مثمن. اما یک نسخه دیگر هم هست، لا یباع بما فیه قشن، یا لا یباع بشیء فیه قشن. دقت فرمودید؟ وقت اگر این رو بگیم لا یباع به چیزی که در او قشن، این احتمال داره این فرض مثلا نظر به اونجایی داشته باشد که این به عنوان ثمن قرار بگیره. دقت فرمودید؟ و تمام الکلام فیه بیباب سرد انشاءالله. پس ببینید بخش اول بحث در مورد جواز انتفاع به این دراهم، حالا میاد ولو وقعت المعاوضه علیها، حالا میاد سراغ معاوضه. آیا معاوضه اینها چه حکمی دارد؟ معاوضه تارتن به عنوان ثمن واقع میشن اینها و اخرى به عنوان مثمن. لو وقعت المعاوضه بر این دراهم باطله جهلن فتبین الحال لمن سارت الی، بعد معلوم بشه که این درهم تقلبی است. تبین الحال لمن سار الی ای لمن انتقل الی، کسی که این به او منتقل شده. اینجا در بد و امر دو حالت داره، ولی خب با توجه به اینکه حالت دوم خودش دو صورت داره، مجموعا سه تا صورت پیدا میکنه. ما سه فرض داریم اینجا. فان وقع انوار المعاوضه على الدراهم، یعنی چی؟ یعنی میاد میگوید که من دراهمی را از تو خریدم یا به تو فروختم، مشخص نمی کنه این درهمی که دست تو هست، این درهمایی که دست توه، 10 درهم به نحو کلی که المنصرف اطلاقه الى مسئله المسکوت به سکت سلطان، که این علل اطلاقش وقتی چی نمیگه، میگه درهم میخوام، این منصرف به درهم رایج و مسکوت به سکه سلطان. اگر اینجوری بشه بطل البیع، اینجا بیع چیه؟ ها؟ باطل. چرا؟ چون عنوان مبیع عوض شده در واقع. این گفته بعتو کرد دراهم یا عشرت دراهم، که این منصرف به چیه؟ مسکوک به سکه سلطانه، اما یه چیزی که داره تحویلش میده. و این وقعت المعاوضه على شخصهی، معاوضه بر چی واقع میشه؟ بر شخص این درهم، نه عنوان درهم. میگه بعتو که هازا، درست فرمودید؟ نمیگه بعتو که درهم، میگه بعتو که هازا. این خودش دو صورت داره. تارتن ماده و هیئت هر دو مخشوشه. اگر اینجا باشه فد ظاهر و صحت البی مع خیار العی، بی صحیحه، خیار عی و ثابته، امکانت الماده مخشوشه. اگر ماده مخشوش بشه، هیئت که مخشوش بود، چون درم فرض اینه که مسکوک به سکه سلطان نیست، نه فرض اینه که این درهمی که به این داده مسکوک به سکه سلطان نیست، این درهم مثلا معمولاً لعجل قشناس، حالا علاوه بر اون مشکل مادهش هم مخشوشه، اینجا میگه بی صحیح و خیار عی ثابت. اما و امکان مجرد و تفاوت سکه، یعنی چی مجرد تفاوت سکه؟ یعنی مادهش مخشوش نیست، بلکه فقط چیه؟ هیئتش مسکوک به سکه سلطان نیست. فهو خیار تدلیس، این میشه از موارد خیار تدلیس. فعلاً عرض فتأمل که خیار تدلیس در جایی ثابته که غیر واقع را واقع نشون بده، و در اینجا غیر واقع رو واقع نشون نداده، همین گفت این درهم رو بهت میفروشم، واقع رو بهش نشون داده، همین هم مورد معامله قرار گرفته. چی فرمودید آقا؟ خب نه ببینید، این همین بالاخره مثل همین تقلبیه که الان ما میگه، خب همین، این در واقع یعنی اگر به اصطلاح مأموران حکومتی بفهمن اینو میگه مسکوک به سکه سلطان، یعنی تو دستگاه دولتی چاپ بشه و مسکوک بشه، پس وقتی این بیرون مسکوک میشه این تشبیه به اونه، این مسکوک به سکه سلطان نیست. و هادا به خلاف ما تقدم من الالات. حالا سؤال اصلی اینجا اینه که چطور شما در اون آلات، اوان الذهب و الفضه، عرض حضور شما هیاکل عبادت، آلات قمار، در اونها اومدید حکم به بطلان کردی، اینجا حکم به صحت کردی، ما اونجا کجا حکم به بطلان کردی؟ همین که گفتیم اگر در اون موارد مبیع عنوان هیئت باشه ولو قصد ماده هم باشه معامله باطل. ما فقط گفتیم در یه صورت معامله بر آلات قمار و آلات عرض به حضور شما عبادت و هیاکل عبادت و امثال اینها جائزه، و اون کجاست؟ عنوان مبیع ماده باشه. اگر عنوان مبیع هیئت بود ولو قصد ماده هم شده باشه بی باطل. اما اینجا شما چی؟ اینجا در واقع شما اومدید اون جایی که عرض به حضور شما قصد هیئت هم شده، قصد این به اصطلاح هیئت باطل شده، این درهم مسکوک به سکه سلطان نیست، ولو مادش ارزش داره. اما فرض اینه که از حیث هیئت تقلبه. اینجا رو شما حکم به صحت میکنید. چه فرقیه بین این دوتا؟ که در اونجا حکم به بطلان میکنید، چون میگید این هیئت مورد معامله قرار گرفته، اینجا حکم به صحت میکنید، حالا فوقش خیار ثابت میشه. تو ذات در جاییش که مادش هم مخشوش باشه شما حکم به صحت کردید. دقت فرمودید؟ مرحوم شیخ در جواب این سوال و اشکال میگن ببینید بین آلات لهو و قمار با دراهم مقشوش فرق. در اون آلات صحت امکان نداره، اما اینجا صحت امکان داره. چرا؟ مگه چه فرقیه بین اونجا با اینجا؟ میگه عمده فرق اینه، در اون موارد مسئله هیئت و ماده نسبتشون اینه، اینا دو جزءن، ماده یه جزءه، هیئت هم یه جزءه، اما دو جزء تحلیلین نه خارجی. ولی اینجا هیئت و ماده دو جزء واقعی و خارجی. یعنی چی؟ میگن ببینید اجزا به طور کلی دو دسته، یه سری اجزا اجزای تحلیلی و ذهنی و عقلی هست. مثلا شما میگید که نوع مرکب از جنس و فصله، دو جزء داره، یک جنس یک فصل، اینا اجزای عقلیه. یه وقت میگید جزء خارجی است، یه شیئی است در خارج، دو جزء جدای از هم داره. اجزای ذهنی و عقلی قابل تفکیک نیستن، اما اجزای واقعی و خارجی قابل تفکیک. حالا ایشون میگه مسئله آلات قمار درشون نسبت هیئت و ماده با هم نسبت تو جزء عقلی و ذهنیه، اما در اینجا نسبت هیئت سکه و ماده سکه دو جزء واقعی و خارجی. حالا این حرفشون زده ها جای اشکال داره، بذارید اصل حرفشون اینه. میگه ببینید در اینجا چون این دو جزء قابل تفکیکن، خب بخشی از سمن در مقابل مثلا ماده قرار میگیره، اون بخشی که در برابر هیئت قرار گرفته اون باید برگرده، با خیار مثلا این اعمال میشه، یا معامله رو فسخ میکنه یا فوقش عرش میگیره. خب اما در آلات قمار این دو جزء از هم قابل تفکیک نیست. نمیشه بگیم مقداری از پول بزله در مقابل مادهش، مقداری از پول بزله در برابر هیئتش. یعنی یه مقدار پول داده شده در مقابل این شکل، یه مقدار پول داده شده در مقابل این جنسی که این شکل به وسیله اون چیز درست شده این قابل تفکیک نیست. فرقش اینه که اینجا حکم به صحت شد، اونجا حکم به بطلان. و هازا یعنی این که اینجا حکم به صحت شد به خلاف ما تقدم من الالات، این غیر از اون آلاتی که گفتیم، فان البيع الواقع علیها، یعنی علل آلات، یعنی آلات قمار، آلات لعب، لا یمکن تصحیح. اصلا تصحیح اون بیع امکان نداره. اگر بخوایم آلات قمار را، بیع آلات قمار را تصحیح کنیم، باید چیکار کنیم؟ به انزائه من جهت الماده فقط بگیم خیلی خوب، این بیع، اون پولی که دادی شما 100 تومن دادی این آلت قمار رو خریدی، بگیم 50 تومنش مقابل ماده شه، خب این 50 تومن رو ما امضا میکنیم، امضائه من جهت الماده فقط، و سرداد مقابل الهیئه من الثمن المطلوب. اما اون 50 تومنی که مقابل این شکل آلت قماره، اون رو به من باید برگرده، این امضا نمیشه. ما این کار در آلات نمیتونیم بکنیم، بگیم جزئی از ثمن در مقابل ماده، جزئی از ثمن در مقابل چی؟ ها؟ چرا بعد میان میگن؟ چون اینا جزئه عقلی هست. کما لو جمع بین الحل و الخمر لأن كل جزء من الحل على الخمر مال، هر جزئی از سرکه یا خمر ماله، لابد ان يقابل في المعاوضه بجزء من المال. خب اینا با هم هستن، یک قسمتی از پول در مقابل سرکه است، یه مقداری در مقابل خمر. ففساد المعامله به اعتبارهی یوجب فساد مقابله من المال لاقی، پس معامله اگر به اعتبار خمر فاسد شد، این موجب فساد اون مقدار چیزیست که در مقابل خمر قرار گرفته، فساد مقابله، یعنی مقابل الخمر من المال، یعنی فرض کنید که همون 50 تومانی که در مقابل خمر قرار گرفته اون فاسد میشه، لاقی نسبت به سرکه که دیگه باطل نمیشه که. بخلاف المادت و الهیئه، فان الهیئه من قبیل القید للماده، هیئت از قبیل قید برای ماده. خب رابطه یه قید و مقید چیه؟ قید نسبت به مقید چه حکمی داره؟ جزء عقلیست، دقت فرمودید؟ فان الهیئه من قبیل القید للماده جزء عقلی لا خارجی، جزء خارجی نیست که تقابل به مال علاهده، بگیم یه بخشی از پول در برابر هیئت، یه بخشی از پول در برابر ماده. ففساد المعامله به اعتبارهی، یعنی به اعتبار قید هیئت، فساد لمعاملت الماده حقیقتا، این موجب فساد معاملت نسبت به ماده حقیقتا. و هذا الكلام یعنی این که هر قید فاسدی که ثمن به خاطر اون داده بشه سبب فساد ای به طور کلی خواهد شد، یعنی بی به طور کلی فاسد میشه. متردن فی کل قید فاسدن بذل الثمن الخاص لدای وجوده، که یک بخشی از ثمن به خاطر وجود او داده میشه. مثل حالا میگیم مثلا از حضور شما پولی که برای حالا مثلا جاری مقنیه داده میشه، که اینو بعدا حالا خواهیم بود. علی ای حال پس بین اینجا و اونجا ایشون میفرماید چیه؟ فرده. در اینجا حکم به صحت شد، چون اینا مثل جزء خارجی هست. درسته حالا میگیم ماده و شکل، اما این ماده و شکل قابل تفکیک هست، اما در اونجا این کار نمیشه چون اینا جزء عقلی هست. دیگه وقت بذاشت. الحمدلله.